أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما بقى آمنتم به، الآن بغد كنتم به تستعجلون. ثم غير للذين انقلبوا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا ما كنتم تكسبون. ويستنبئونك احق هو، قل اي بربي انه لحق وانتم بمعجزين. ولو ان لكل نفس ضربت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب. فقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. در جریان نبوت آن هیچ امتی بی حجت نخواهد بود. هر جا اندیشه است رهبری هست. اگر هم در کرات دیگر انسانها یافت بشوند، اندیشگران یافت بشوند، حتما رهبران الهی به سوی آنها اعزام شده است. دستور مبارکه فاطر یه اصل کلی داره. آیه 24 سوره فاطر این است: و این من امت الا خلافی ها ندیر الا ارسل الله به حق بشیر و ندیر. و این من امت الا خلافی ها ندیر. حالا ندیر یا پیغمبر است یا جانشین پیغمبر به امام معصوم علیه السلام است یا مبلغان الهی هستند که به وسیله امام معصوم منسوب به خاصند یا فقها و علمای هستند که از طرف امام معصوم منسوب به عام یا نه مأموران به تبلیغ. بالاخره حجت خدا بر هر امتی باید بالا باشد. در زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله سلم هم اینطور نبود که هر ملتی و هر امتی یک پیغمبر یا امام داشته باشه. باید پیام این پیغمبر به امام معصوم علیه السلام به اون مردم برسه. در زمان نوح اینچنین بود، ابراهیم اینچنین بود، انبیاء ابراهیمی علیه السلام اینچنین بودن. آیه 24 سوره فاطر نمیگوید هر امتی یه پیغمبر دارد، یعنی برای مردم هر شهری یه پیغمبر است. مردم هر منطقه حجت الهی باید داشته باشند. نظیر اون چیزی در سوره مبارکه یاسین آمد که ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززناهما بثالث و مانند او. مثل این که در زمان خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ادهی را وجود مبارک اون حضرت به حبشه اعزام میکرد، ادهی را هم به جایی یمن اعزام میکرد. این اعزام به حبشه تنها برای مهاجرت نبود، برای اینکه زنها را آزار نمیکرد در اون صورت، اینا در امان بودن. پایی که در اون هجرت به طرف حبشه ادهی از زنها حضور داشتن، این برای تبلیغ اسلام بود. زنها می رفتن برای تبلیغ اسلام برای زنهای حبشه، مردها هم برای توده مردم. بنابراین این اصل کلی که جزء نبوت عامه است، هر امتی باید حجت بالغ به اونها برسد، به اونها بالغ باشد، بلوغ پیدا کند و برسد. این معناش آن است که شعاع نبوت باید اونجا را روشن بکند. حالا در اون منطقه یا خود پیغمبر است یا امام معصوم است یا منصوب خاص است یا منصوب عام است یا مربیان شریعت. اون تو بحثای روز قبل اشاره شد به این که در قرآن کریم که در سوره مبارکه نساء در بعضی از سور دیگر تبود ما داستان انبیا فراوان است. بعضی ها رو گفتیم بعضی ها رو نگفتیم. من هم من قصصنا هم علیک من هم من لم نخصوص علیک. سر این که قصص بعضی از انبیا در قرآن کریم نیامده با اینکه بالاخره انبیا گفتن 124,000 بود، حالا 124,000 برای 100,000 1,000 اون چی که در قرآن کریم آمده است 28 است دیگر. برای اینکه قرآن کریم احتجاج میکند و ما پیامبرانی آمدن، کسانی که حرفا اونها را امتثال کردن و مقصد رسیدن، کسانی که با اونها درگیر شدن و عذاب گرفتار شدن، بعد بفهمد که فسیر و فرعرض فنزر و کیفکان آقابت المکذبین آقابت المنذرین و آنندان. یا برید کتاباشون رو بررسی کنید، یا آثار باستانی و فرهنگیشون رو بررسی کنید، ببینید که به چه روزی سیاه مبتلا شدن، اونایی که عمل کردن چقدر موفق شدن. خب انبیا که اون طرف آب بودن، یعنی خاور دور، یا این طرف آب بودن باختر دور، اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود به اینکه فسیر و فرعرض فنزر و کیفکان آقابت المنذرین مکذبین و آنندان دسترسی نداشتن. وقت خود اسلام در طلیعه نزولش مشکل پیدا میکرد. بنابراین دو مسئله هست، یکی این که هیچ ملتی به پیغمبر نیست، در اون طرف آب یعنی آمریکا یا این طرف آب یعنی چین، برای اینکه برهان نبوت عام است، معنی ندارد یه جای اندیشه باشد و رهبری نباشد. اگر اندیشه است تکلیف است، مسئولیت است، اگر مسئولیت است تکلیف است، ذات اقدس الهی باید اینا هدایت کند. دوم این که خدا قصه اونها رو که نقل بکند برای تبشیر و انذار است. بعد می فهمد که بید شما جستجو کنید. خب در جریان خاورمیانه راه آسان بود، اما راه خاور دور و باختر دور، اصلا بعضی از قسمت ها مثل باختر دور اون طرف آمریکا کشف نشده بود، خدا آمریکا کشف نشده بود، اون وقت این اصلا نشنیده بودن که اون طرف اقیانوس کبیر آبادی است. در جریان چین امثال چین مطرح بود، اطلب العلم رو به سین، اما رفت آمد به صورت رایج نبود، کشتی های قاره پیما نبود، وسایل هوایی نبود تا برن از نزدیک تحقیق کنن. اگر همون اول میگفت که اون طرف چین یا اقیانوس اطلس، این طرف اون طرف اقیانوس کبیر با انبیای فرستاده می همین چیزی بود، چون راه برای تحقیق نبود اینا باور نمی کردن. و در همون طلیعه نزول این حرف ها به گل می نشست. این بود به این که فرود ما بعضی روشی رو گفتیم بعضی رو نگفتیم، شما اگر توانستید سفر دریایی زهرا رو بکنید آزدارش رو پیدا میکنید. یه بخشی خاور میانه بود، جریان خاور میانه رو ذکر کرده، یعنی قبلا نیمده بودن الان آمدن دیگه. مثل این که والذی بعث الامیین رسولا یتلو علیهم آیاتی و امکان قبلی غافلین، یعنی در این دوران فترت این نبود دیگر. منتها این دوران فترت باید به حرف انبیاء قبلی عمل میکردن نکردن، در اثر ظلم ظالمان عده‌ای را اعدام کردن، عده را به زندان کشیدن، دوران فترت شد. وگرنه در این فاصله فترت مردم موظف بودن به حرف انبیاء قبلی عمل کنند دیگه. منتها در اثر رسوب جاهلی دین را از دست مردم گرفته، دوباره یه پیامبر جدیدی آمد، حجت بود منتها نداشتن به دست دیگران برسد. فرض آن است که این اصل کلی سوره مبارکه فاطر مطابق با عقلم هست. دلیل عقلی میگوید که هیچگاه ممکن نیست جامعه بدون راهنمای الهی باشد. آیه 24 سوره فاطر این است که این من امت الا خلافی ها نذیر، چون تو سوره نحل مشابه این هست. حالا اگر چون که نذیر آمدن انبیای را شهید کردن، نذیر یقتلون نبیین به غیر حق و به قتل خود انبیا به غیر حق، اگر مستکبران انبیا را شهید کردن یه دوران فترتی به بار آوردن، دیگه به سوی اختیار خود اونها بود، یعنی حجت الهی بالغ شده است. اینا هم انبیا را شهید کردن یقتلون النبیین، و هم مبلغان الهی را والذین یأمرون الناس بالغیث، این آمران معروف و ناهیان از منکر که مبلغان الهیان، اینا را هم شهید کردن. ذات اقدس الله برای پاسداری خون این گونه از شهدای روحانی نام شریف اینها را در کنار نام انبیا ذکر کرد در قرآن. همون یقتلون النبیین یک، والذین یأمرون الناس بالقسط دو، این مردم مستکبر هم علما را شهید کردن هم انبیا را. خب بعد دوران فترت ظهور میکنه. خب پس برهان نبوت عام برابر دلیل عقلی است که عقلیت الاحکام لا تخصصو و اطلاق آیه 24 سوره فاطر است که آبی از تخصیص است. این من امت الا خلافی ها نظیر اونجا حجت بالغه و احد انهاست، یا خود پیغمبر است علیه السلام، یا امام معصوم است علیه السلام، یا منصوب خاص است قدس رو، یا منصوب عام است مانند. فرمود بلکل امتین رسولون که ازا جا رسول هم قضیه بین هم بلغسته به هم لا یزدمون. برای اینکه کسی خیال نکند که این کیفر ترخی که دامنگیرشون می شود، مثلا سهوی بود، نسیانی بود، اسیانی بود، ظلمی بود، از چند جهت این مسئله را تبیین می کند. گاهی می فرماد این عدل است، گاهی می فرماد شما مورد ظلم نشدید، گاهی می فرماد به این که می دید. حالا اگر بگید که بالاخره انسان وقتی که رنج می بیند زیر عذاب قرار می گیرد، خیال می کند ظلم است، خیال میکند قسط نیست، اینها که گذشت. پس بسیار خوب، حالا عدل است، حالا بر تو که عدل واجب نیست که تو حتما عادلانه رفتار کنی، بالاتر از عدل احسان است. خب چرا احسان نمی کنی؟ اینایی که معذبن از هر سراح وارد میشن بگن ظلم است، بفرمان نه به این دلیل، ما یزدم ربو که احدا، بگن برخلاف سهم بندی است، قسط ما به سهم ما این نیست، فقط به اینکه قضیه بین هم بلقیست. بعد بگن خدایا حالا چرا گذشت نکردی؟ اینم تو همین بخش جواب میدن که بالاخره ما چی رو گذشت بکنیم؟ یعنی یه بیمار ناپرهیز که حالا به دل درد مبتلا شده در اصل ناپرهیزی، به طبیب بگد آقا تو که آدم بزرگواری بودی چرا رو من رحم نکردی؟ اون میگه تو بالاخره هر توجیه اون الا ما کنتم تعملون، این غذای سمی رو خوردی همینه دیگه. هر سه جور اینا ناله دارن و هر سه جور رو قرآن نقل کنن و به هر سه جور هم پاسخ میده. غالب مواردی که سخن از عذاب تبهکاران و طاغیان است، این مسئله هر توجیه اون الا ما کنتم تعملون یا به ما کنتم تعملون هست، که اگر اینا قانع نشدن این عمل رو نشونشون میدن، میان بالاخره تو این غذای سمی رو خوردی حالا داره بالا میاری، ما کاری نگردیم. اگر به این عدل الهی و عدم ظلم الهی قانع شدن، قانع شدن، اگر به اینها قانع نشدن بگن خب حالا چرا ما رو عذاب میکنید، این عمل رو نشون میدن، میگن آقا این رو که میبینی میشناسی که من یه عمل مثقال ذره شر انگاره، این رو که میبینی میشناسی این سم بود، به شما گفتن این سم به نخوری، خوردی حالا داری بالا میاری، هل توی زونه الا ما کنتم تعملون. اون وقت دیگه به اثر رو ندامه و از این که به این مرحله رسید دیگه حالا پشیمانی شروع میشه، چون میدونن که همین کار رو کرده و انبیا هم حجت بالغه حق بودن، اینا گفتن همین سم است و دیگران خوردند و معذب شدن، شما نخورید، این هم کار کرده. از اون بعد دیگه به اثر رو ندامت لمار اول عذاب، دیگه نمیگن خدای چرا گذشت نکردی، بعضی از امور است که از سنخ گذشت نیدی. حالا اینا رو شما رو گذاری کنید ببینید که آیات قرآن کریم چگونه ریاضی و سخن میگوید. فرمود به این که ولکل امتین رسول فیدا جا رسول هم قضیه بین هم بلغست، قصد یعنی سهم در قبال قصد، اون که سهم صاحب سهم را میدهد او اهل قسط است، به اون میگن مقسط. اون که سهم دیگران را میخورد نمیدهد او را میگن اهل قسط. قسط یعنی جور، که فرمود انبل قاسطون فکانو لجهنم حتبا، اونا قاسطن، این مارقین و قاسطین و ناکسین از همین قبیله. قاسط کسی که اهل قصد است، قصد یعنی کسی که سهم دیگری رو میگیره. مقصد اهل قصد است، قصد یعنی کسی که سهم خودش حفظ بکنه، سهم دیگری رو دیگری میده. وقت قصد همتای عدل خواهد بود، فرمود قضیه بین هم بالقصد، سهم هر کسی داده میشه. مهم لا يستمر. نه ظلم فعلی است نه ظلم فاعلی. ظلم فاعلی نیست برای اینکه به ما یلد مربک احدا، ظلم فعلی نیست برای اینکه سهو و نسیان در کار نیست که بگید این فعل ظلم است گرچه فاعل ظالم نیست، چون کسی که سهو کرده نسیان کرده در مقام فعل یه تعدی رخ داده است، فبود نه فعل تعدی در اشراح دارد نه فاعل متعدی است به هیچ وجه درست. اینا یه سؤال میکنن که حالا این جوری که شما تند و تیز وعده میدید کی میاد؟ این مربوط به قیامت نیست، این مربوط به دنیاست. بحث هایی که قرآن کریم در این زمین نقل میکند دو طایفه است، یه طایفه مربوط به نبوت خاص است، یه طایفه مربوط به نبوت عام. اونایی که مربوط به نبوت خاص است یعنی مثلا امت نوح و حضرت نوح یه حرفی میزدن، در جریان عاد و ثمود به هود و صالح حرفی میزدن، در جریان حضرت موسی به موسی حرفی میزدن علیه السلام حرف میزدن. بحثی که مربوط به نبوت عام است مربوط به اینجا حرف همه انبیا را یک جا نقل میکنند، حرف همه امم را یک جا نقل میکنند، پاسخ مشترک را هم یک جا نقل میکنند. حالا یا پاسخ مشترک را از زبان انبیا نقل میکنند یا از زبان یکی از نمایندگان انبیا که سمبول اونهاست نقل میکنند. پس اینجا سه مطلب شد، یکی این که در نبوت خاص یه سؤال خاصی امت مخصوص نسبت به پیغمبر خاص دارن، دوم این که وقتی نبوت عام مطرح است حرف همه انبیا میشه یکی، حرف همه امم میشه یکی، انبیا از باب مصدقن بعض هم به بعض مصدقن لما بین یدی سخن میگوین، امم از باب تشابهت قلوبهم اعتراض میکنن. اینا یه سمت حرف دارن، پاسخ اونها هم یکیست. جمع‌بندیش که از زبان خاتم انبیاء علیهم السلام نقل شده است جداگانه ذکر میشه. فمود به یقولون، این یقولونه یعنی حرف همه امم این است، به انبیایشون میگوین، به یقولونه یعنی این امم، یعنی این کل امه به اون انبیایشون و مرسلینشون میگوین متا حاضر وعدو این کنتم صادقین، نه این کنته من الصادقین. در جریان هست نو گفتن میگی یا نو قد جادت تناف اکثر تجدار نافعت ناف و تعیدونا این کنته من الصادقین، یا قوم عاد به حضرت هود گفتن فعت ناف و تعیدونا این کنته من الصادقین، یا قوم ثمود به حضرت صالح گفتن فعت ناف و تعیدونا این کنت من الصادقین. اینجا هم مفرد محفوظ است، فعل مفرد ضمیر مفرد ماننده، اما در آیه محل بحث این مربوط به نبوت عام است، لکل امتین رسولون، یعنی جمیع امم از باب تشابهت قلوبهم یه حرف مشترکی دارن و انبیای خودشون این حرف را ارائه میکنن، میگن این کنتم صادقین نه این کنته من الصادقین. بنابراین اون چه که در سوره احقاف یا شعرا آمده با اون چه که در محل بحث است خیلی فرق میکند. در سوره مبارک احقاف آیه 22 بعد از ذکر هو در جریان قوم عاد فبود بذکر اخا عاد از انذر قومه بالاحقاف فقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. این مربوط به نوبت خاص است، چه اینکه در سوره مبارکه شعرا هم مشابه این تعبیر آمده است، اونجا هم سخن از این کنت من الصادقین است، چه در باره هست هو چه در باره حضرت صالح، یکی پس از دیگری سخن از این کنت است. حالا سوره مبارک شعرا به این صورت یاد می شود. آیه 154 سوره مبارک شعرا این است، ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیة این کنت من استادقی منطقه اونجا معجزه طلب کردن. در جریان قوم سمود به حضرت صالح هم مشابه این را گفتن که فأت بآیت این کنت من استادقین، یا در جریان خود حضرت صالح هم بعد فرمود ما اون ناقه را که میخواست به اذن ذات اقدس اله بیاورد اونم گفتن فأت بآیت این کنت من استادقین. این تعبیر فأت بآیت در قالب این موارد مربوط به انبیاء خاص است. اما در این آیه محل بحث سخن از نبوت عام است که عموماً به انبیایشون میگویند این کنتم صادقی. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون حرف همشون یکی است، مصدقا لما بین یدی هست، اونم همه حرف دارن. فبودن به این که این عذابی که میآید اولا به دست ما نیست، یک ثانیاً به چه درد شما بخورد؟ شما میخواد اون روز چیکار بکنید؟ بخواد از اون نجات پیدا کنید که ممکن نیست، بخواهید کفرتون رو ترمیم بکنید که ممکن نیست، بخواهید در برابر این موضع بگیرید که ممکن نیست، برای چی اون عذاب میطلبید؟ این استعدادتون چه فایده دارد؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. از ما که کاری ساخته نیست. از اون طرف هم لکل امتن اجرون ازا جا ازرهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. شما از این سوال چه طرفی میبندید؟ این که معجزه نیست که از ما بخواهید، که معجزه حساب دیگری شما خواستید ما به ذات اقدس اله ارائه میکنیم، اگر مصلحت بود اون اجازه به دست ما ظاهر میکنن، اونگاه شما میتوانید ایمان بیارید، برای شما نافع است. لکن این مسئله عذاب نه جلوگیری از او ممکنه، نه نجات از دست او ممکنه، نه ترمیم کفر در اون لحظه ممکنه. فرمود قل ارأیتم این اخبرونی این اتاکم عذابه، حالا یا بیاتن یا نهارن، یا به عنوان شبیخون عذاب آم بیاد شب بیاد یا روز، مازا یستعجر منه المجرمون. مجرمون این استعجالی که بکنن چه طرفی بنده؟ میخوان جلوش بگیرن که ما انتون به معجزین، که شما بتوانید معجز باشید، خدا و مدبرات الهی را عاجز کنید، این که نیست. بخواید فرار کنیدم که نیست، بخواید ایمان بیاریدم که اون روز ایمان مقبول نیست، و چه استعجالی دارد شما بکنید؟ این اتاکم عذابه بیاتا و نهارا مازای استعجر منه مجمون اصمه ازا ما وقعه آمنتون به. بخواید ایمان بیارید، همون حرفی که به فرعون گفتن به شما میگن دیگه. به فرعون گفتن الان وقت اسیت قبل، به این آدم رواخار هم میگن الان وقت اسیت قبل. حالا لازم نیست که انسان همش در حد فرعون باشد، که کسی که حجت خدا بر او بالغ شد، مکرر در مکرر راه توبه برش باز بود، نبز کتاب الله وراء ظهوری، اومد این هینه عذاب بخواد ایمان بیاره، بگن الان وقت کنتم بهی که تقضاب و قضاب. که اختصاصی به فرعون ندارد. بعد اون جریان غرق مال فرعون بود، اخذناهم و نبذناهم فی الیم، اینا رو ریختیم تو دریا. اما لازم نیست کسی تو دریا بریزن، که همون تو بستر بیماریش هم اونجا بهش میگن الان وقت اسد قرد. فرمود اگر او بخواد ایمان بیارد بهش میگن الان وقت کنتم بهی تستعجلون. معلوم شود که اگر یک کسی فرعونی منش بود، فرعونی جواب میشنود، جواب یکتانه دیگه. یعنی الان آخه ایمان بشه در مخورد الان برد کندون بیت از سجدون. خب این مال عذاب دنیا میفهمد. آخه شما حساب بکنید، کتاب بکنید، یعنی که کی عذاب میاد، کی عذاب میاد. خب اون روز میخواد چیکار کنید عذاب بیاد؟ این اگر معجزه باشد خب به درد شما میخوره، وقت یه چیزی روشنتری است و ایمان میارید. اما یه روزی که به حسیتون خاطر میده و فایده هم برای شما نداره، چرا استعجال میکنید؟ بعد این منتظر عذاب دنیا گفته میشن الان وقت کنتو میگید هست اجنون، بعد سمغیر للدین درمون دوغ عذاب الخود، بعدم از اینجا مستقیما گرفتار عذاب جهنم میشه. پس اگر مشکل عدل و قسط دارید حل است، مشکل ظلم و عدل دارید حل است. اگر درخواست کمک بکنید بگید خدایا اینجا جای کمک، گرچه عدل است گرچه ظلم نیست، ولی احسان و لطف و رحمت شما ایجاب بکنه که از ما بگذرید. در قالب موارد هنگام نقل عذاب تبهکاران این قسمت مطرح است: هل تجزون الا بما کنتم تعملون؟ یک، هل تجزون الا ما کنتم تعملون؟ دو، یعنی از ما چه توقعی دارید شما؟ الان که دارید دست ما چندین بار بهتون گفتیم این پرهیز کنید، تقوا، تقوا یعنی پرهیز دیگه. مگه ما نگفتیم فی قلوبهم مرض و فزادهم الله مرضا؟ مگه ما مرضها رو مشخص نکردیم؟ مگه ما نگفته بون کسی که به نامحرم نگاه میکند مریض است و یسمع الذی فی قلبه مرض؟ مگه ما نگفته بینی که گرایش سیاسی به بیگانه ها دارد و خدای ناکرده منتظر است که روزی بیگانه ها بیاید؟ و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره. میگن ما چرا رابطه مون رو با بیگانه ها بد بکنیم؟ شاید یه روز این نظام برگرده. خود اینا مرض سیاسی دارن، اونا مرض اخلاقی دارن، ما همه اینا مرض ها رو گفتیم. حالا این مرض بالاخره مزمن شده، شما از پا در آورد. هر توجزونه الا ما کنتم تعملون. ما چه توقعی از ما داریم؟ ما بنا بود گذشت بکنیم، ده ها بار گذشت کردیم دیگه، این راه توبه رو باز کردیم، آبروت حفظ کردیم، در خلا و ملا آبروت حفظ کردیم، سعی کردیم بالاخره محترمانه زندگی کنیم، بالاخره یه وقت سر در میاره دیگه. اینه که غالب مواردی که ذات اقدس اله مسئله عذاب را ذکر میکند، این جریان هل توجزونی که یک حکم کلامی ذکر میکند، برای اینکه جلوی توقع بیجای متوقعان را بگیرد. فگرنه خب یک بار، دو بار، ده بار کافی بود. شما الان این رو آمار گیری بکنید، ببین چندین مورد ذات اقدس اله فرمود هل توجزونی الا ما کنتم تعملون. چون در همه این موارد اون توقع مطرح است که خدا چرا گذشت نکردی؟ آخه گذشتم یه حدی دارد، یه ده ها بار گذشت کردیم دیگه. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. عذاب تشریعی تو دادگاه هاست در دنیا، و اگر کسی بر خلاف شریعت عمل بکند عالما آمدن، باید اون عذاب دیگه تکوینی است. یه وقت هست کسی گفتن اگر مال مردم خوردن یا فرون کار کردن پید و کل واحده من هست مهت جلده، یا اگر میگساری کردن سمانی جلده، اون عذاب ها عذاب تشریعی است. یعنی شریعت بر این هست که کسی رو عذاب بکنن، و شریعت بر اینه که کسی رو عذاب بکنن، یعنی تنبیه بکنن. این قابل تخفیف هست، قابل سلب هم هست، ممکنه کسی به دادگاه نیفته، امثال زاده. اما اون تکوینش که دیگه قابل مخفی کردن نیست که، گناه اثر خاص خودش داره دیگه. اون در بحث سوره باره که جن اشاره شد دیگه، چون اونجا قدر متیقنش مسئله قیامت دیگه، فرمود این ادری اقریب ما تو بعید ما تو عدون، که من بحث اساسی در باره قیامت است. بعد فرمود عالم الغیب، این غیب یا مطلق است، جنس است، یا عهد ذکری و ذهنی است، که قدر متیقنش در هر دو حال قیامت میگیرد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا ما ارتضا من رسول. دیگه اون به خوبی روشن. حضرت هم بارها دو تا انگوشش جمع میکرد، فرمود انا والساعت کهاتین، من و قیامت این چینیم. برای که قیامت یه موجود ممکن و مخلوق خداست یک، و اون که صادر اول است وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، درخ نور اهل بیت است که اونجا یک نور بودن دو. هر چه در جهان امکان خلق شد و می شود بعد از صادر اول است. خب این اشراف کردن چهار دیگر، چطور میشه کسی در اون قله قرار بگیره از این مازون خبر نداشته باشه؟ قیامت که دیگه واجب الوجود که نیست که، ممکن الوجود، بهشتش، جهنمش، همه اینها جز مخلوقات الهی است دیگر، ممکن است. اینا که صادر اول نیستن که، همه اینا زیر مجموعه اون صادر اول هست. حالا اینا، این که در خیلی از روایات آمده است، بعد روایات که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا علی مرا خیلی ها نشناختن، تو را هم خیلی ها نشناختن، فقط ما یکدیگر میشناسیم. برای اینکه یک کمی که آدم اوج بگیرد میگه این غلوه، این چنین نیست. ما باید بدونیم مرز ممنوعه کجاست، مرز منطقه الفراغ کجاست، مرز امکان کجاست، مرز وجود کجاست. این داستان موسی و شبانه که اون بزرگوار نقل کرد برای اینکه به خیلی ها بفهموند که شما حواستون جمع باشه. به متکلمان اشعری که اینا خیلی محققن، 70-80 سالم تو تفکر اشعری کار کردن، میگه میدونید یه کسانی هستن که در مکتب اهل بیت خدا رو شناختن و شما رو هم مثل همون چوپان میدونن، کجایید یا شانه زنم من سرت، این خدایی که تو حساب کردی، این خدایی که تو میفهمی مثل همون خدای شناسی شبانه. اینو که اون قصه رو اون بزرگوار نقل کرده است، نمیخواد قصه بگه، که میگه خیلی ها شبان و چوپانن توی مسئله و خیلی ها نیازمنده به معارف خضر و موسی کریمه. معرفت خیلی ها در همون حد است. اینا خدای انسان کامل میدونن معاذالله. اراده ای که میگن تشریح میکنن، تمام این بحث هایی که هست خیال میکنن ذات اقدس اله چجور اراده میکنه و چجور انشاء میکنه. یه انسان کاملیست معاذالله، این همونه بر تقدیر. حالا اگر اون خطبه های توحیدی این خاندان روشن بشه، معلوم میشه که اون حرفی که دیگران زدن که خیلی از این اشاعر و متکلمان مثل همون معرفت شبانی دارن محتاج به هدایت خضر و موسی هستن، معلوم میشه. فرمود هل تجزون الا بما کنتم تعملون، این حرف ایشون. بعد فرمود حالا قیامت چه قیام میکنه؟ قیامت را بیستن به اونه که احق هوه که معاد، چون بعد از جریان عذاب آمده که سم غیر للذین ذوقوا عذاب الخلد. حالا سخن از خلد است، اون سخن عذاب استئصال است که کسی رو مستأصل بکنن، یعنی اصلش براندازن. این عذاب الخلد سخن از معاده. حالا سؤال میکنن که این حق یا نه؟ در قرآن کریم 5 جور حرف میزنن. یه بخشش مربوط به محتواست، محتوا حالا یا حکمت است یا موعظه حسن است یا جدال حسن. خود الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادل هم بالتی است. این مال محتوا است. گاهی به لحاظ محتوا هر کس کاری نداره، او رو با قسم یاد بکنه. این قسم صبغه اقناعی دارد که طرف رو قانع کند، دلگرم کند. وگرنه قسم نه حکمت را موعظه حسنه می کند، نه موعظه حسنه را حکمت می کند، نه حرف غیر حق را حق می کند، نه حرف حق را ناحق می کند. قسم کار به محتوا ندارد. پس یه بحث مربوط به محتوای دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون یا حکمت است یا موعظه حسنه است یا جدال حسن. یه بحث مربوط به نحوه دعوت است، گاهی برای تثبیت چون طرف با قسم قانع می شود و اطمئنینه بهتر به بیشتر پیدا میکند، از سوگند یاد میکند. و یستنبهونه که احق هو قل ای و ربی، همین که گفتن حق است، این تعبیر حق بودن یه خصوصیتی دارد. این حق لا ریب فیه، این لا ریب فیه که در قرآن کریم آمده تقریبا معادل همون به ضروری است که تو کتاب های عقلی هست. وقتی در کتاب های عقلی میگن این مطلب هست به ضرور، یعنی حتمی است. قرآن کریم به جای اینکه بفهمد این به ضرور است، بفهمد به اینکه لا ریب فیه، تردید درش نیست. این لا ریب فیه تقریبا معادل اون به ضرور است. و یستنبهون که احق هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم به معجزین. اونگاه حق بودنش هست، یک یقینیست و شما جلوش نمیتونید بگیرید، دو اون سه تا کار دیگر هم پشت سرش هست که باید منتظرش باشید. اون است که و ان لو ان لکل نسند ورمت ما فی الارض لفت داد به، یک و اثر و ندامت لما رأوا العذاب، دو و قضی بین هم القصه به هم لا یبلغون، سه که انشاءالله در نوبت فردا مطرح میشه. والحمدلله العالمین.